ساعت 10 شب در ایران است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. صدای ما را از شهر برفی بارانی پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. شبانگاه نهم آذر ماه 1391، 29 نوامبر سال 2012 میلادی است. هانا کاویانی هستم. دعوت میکنم از شما که با ما همراه باشید. در 30 دقیقه پیش رو در این مجله از موضوعات مختلفی خواهید شنید. ما پیش از هر چیز ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با همکارم مینا بهارمست باز خواهم گشت و از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری‌ها، شرکت‌های هواپیمایی مصر و دبی روز پنجشنبه برنامه پروازهایشان را به دمشق به دلیل درگیری‌های شدید در نزدیکی فرودگاه لغو کردند. ارتش سوریه می‌گوید تروریست‌ها جاده منتهی به فرودگاه را ناامن کرده بودند، اما جاده اکنون باز شده است. گزارش همچنین حاکی است که شبکه اینترنت در سراسر سوریه قطع شده است. دولت سوریه از آغاز درگیری‌ها دسترسی به اینترنت را در بخش‌هایی از کشور قطع کرده، اما قطع شبکه سراسری سابقه نداشته است. همزمان اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل گفت که مردم سوریه خواهان تغییر واقعی هستند و سوریه جدید شبیه سوریه قدیم نخواهد بود. طرح محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای ارتقاء موقعیت فلسطینی‌ها از عضو ناظر به کشور غیر عضو، تا ساعتی دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته می‌شود. این طرح خواستار تشکیل کشور فلسطینی در کرانه غربی نوار غزه و بیت المقدس شرقی است. حماس رسما از این طرح حمایت نکرده، اما از مخالفت با آن نیز خودداری کرده است. اسرائیل و آمریکا با این طرح مخالفند. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت تصویب این طرح تغییری در واقعیت نخواهد داد و تا زمانی که فلسطینی‌ها اسرائیل را به عنوان دولت یهودی به رسمیت نشناختند، کشور مستقل فلسطینی هم تشکیل نمی‌شود. آلمان و بریتانیا گفتند که از شرکت در رأی‌گیری خودداری می‌کنند، اما فرانسه، چین و روسیه گفتند که رأی مثبت می‌دهند. مجلس تدوین قانون اساسی مصر روز پنجشنبه تصویب کرد که موازین شرع اسلام منبع اصلی قانون‌گذاری است. همچنین اسلام دین رسمی و زبان عربی زبان رسمی کشور خواهد بود. این مواد در قانون اساسی سابق نیز به همین شکل بود. گروه‌های سلفی خواستار تصویب تبصره‌ای هستند که احکام فقه اهل سنت را منبع قانون‌گذاری اعلام می‌کند. پیشنویس قانون اساسی مصر پس از تصویب باید به همه پرسی عمومی گذاشته شود. مخالفان به ترکیب مجلس تدوین قانون اساسی و موادی از پیشنویس اعتراض دارند. هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 23 آذر ماه 13 دسامبر به تهران می رود تا درباره تعیین چارچوبی برای پاسخ دادن به سوال‌های آژانس درباره احتمال بُعد نظامی برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، روز پنجشنبه با اعلام این موضوع در نشست شورای حکام گفت که ایران هیچ یک از نگرانی‌ها را برطرف نکرده است و آژانس همچنین خواستار دسترسی فوری به سایت پارچین خواهد شد. او افزود که به شدت نگرانند که عملیات اخیر در پارچین مانع روشن شدن ماهیت فعالیت‌ها در این مکان شود. آژانس مظنون است که در پارچین آزمایش‌های ساخت چاشنی انفجار اتمی انجام شده باشد. آمانو همچنین گفت که روزنه حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران همچنان باز است. پلیس عراق میگوید در انفجار دو بمب کنار جاده در شهر عمدتاً شیعه نشین هله در روز پنجشنبه دست کم 28 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. در مراسم اعطای جوایز سال 2012 کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال ایران به عنوان بهترین فدراسیون سال اعلام شد. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که برای شرکت در این مراسم به مالزی رفته بود، گفت ایران برای دومین بار برنده این جایزه می شود که نشان دهنده تعهد این فدراسیون به توسعه بازی فوتبال است. خانم
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. و اما در این مجله شبانگاهی از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. پرونده هسته ایران بار دیگر در آژانس مورد بررسی قرار گرفت. آژانس همچنان خواستار بازدید از تاسیسات پارچین است. اوضاع جسمی یک کشیش ایرانی در زندان نگران کننده گزارش می شود. گرانی ناگهانی بلیت هواپیماهای داخلی ایران آیا به روند گردشگری و صنعت هوایی در ایران ضربه خواهد زد؟ و بهترین های فوتبال آسیا، سهم ایران، فدراسیون برتر سال. برای شنیدن همه اینها با ما همراه باشید تا 10:30 شب در ایران، 8 شب در اروپای مرکزی. در وین پایتخت اتریش در جریان نشست دو روزه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در مرکز گفتگوهای این نهاد جهانی قرار گرفته است. چارلز رکنگر، گزارشگر اعزامی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در تماسی تلفنی با نادر صدیقی، همکارمان در رادیو فردا، میگوید که یوکی امانو، مدیر کل آژانس، روز پنج شنبه بار دیگر از دولت ایران خواست تا با همکاری با این نهاد وابسته به سازمان ملل امکانات لازم برای بازدید از بازرسان آژانس از مجتمع نظامی پارچین را فراهم کند. بشنویم گزارش همکارم نادر صدیقی رو در این باره. این گزارش با صدای یوکی آمانو، دبیر کل آژانس، آغاز می شود.
I am concerned that these activities will have seriously undermined the agency's ability.
یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در نشست روز پنجشنبه طی سخنانی بار دیگر ابراز نگرانی کرده که فعالیت‌های گسترده در پارچین به منظور پاکسازی آن از آزمایش‌های انجام شده مانعی جدی بر سر تحقیقات آژانس است. او گفت تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که فعالیت‌های گسترده‌ای در امر جابجایی و جایگزینی حجم وسیعی از خاک این مجموعه نظامی در جریان است. آقای آمانو از جمهوری اسلامی خواست تا بیدرنگ وسایل بازدید بازرسان آژانس از پایگاه‌های نظامی را که احتمالاً فعالیت‌های تسلیحات اتمی در آنها صورت می‌گیرد فراهم آورد. چارلز رکنگل، همکار ما در رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، که به وین سفر کرده است، میگوید که شورای حکام در نشست جاری خود برنامه‌ای برای صدور قطعنامه‌ای در تجدید محکومیت جمهوری اسلامی ایران ندارد. وی میگوید که نشست جاری با سفر کارشناسان فنی آژانس به تهران در 13 دسامبر آینده دنبال خواهد شد و آنها در ملاقات با مقام‌های مسئول دولت ایران یک بار دیگر خواهند کوشید تا توافق آنها را برای بازدید از تأسیسات اتمی در مجموعه نظامی پارچین فراهم آورند. بنابراین پیش از انجام این سفر انتشار هیچ گونه بیانیه‌ای از سوی شورای حکام انتظار نمی‌رود. به گزارش فرستاده ویژه رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، آقای آمانو بعد از ظهر پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی نیز تاکید کرد که گفتگوهای آینده با نمایندگان دولت ایران فرصتی برای حل مسائل هسته‌ای این دولت به صورت دیپلماتیک است. او افزود که زمان آن فرا رسیده تا به شکلی عاجل عمل کرده و از این فرصت برای حل دیپلماتیک مسئله استفاده کنیم.
Director General Yuki Amano made a strong statement to the governors who are meeting here today.
گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید که آقای آمانو در سخنانی خطاب به اعضای شورای حکام آژانس نیز با تاکید بر موضع پیشین این شورا در سپتامبر گذشته گفته بود که جمهوری اسلامی ایران با آژانس همکاری نمی‌کند.
Cannot say that Iran has answered the questions about its possible military dimensions of its nuclear program.
جامعه جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها از دولت ایران خواستند تا در قبال تأمین سوخت راکتورهای این کشور غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند. ولی جمهوری اسلامی میگوید که برنامه اتمیش صلح‌آمیز است و فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هم روز چهارشنبه اظهار داشت که به رغم تحریم‌ها جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را با قوت ادامه خواهد داد. خبرگزاری اسوشیتد پرس این هفته در گزارشی اختصاصی نوشت که بر اساس نموداری که بخشی از تحقیقات کارشناسان هسته‌ای ایران است، این کشور مدل‌های کامپیوتری بمب هسته‌ای را ساخته که قدرت آن می‌تواند از بمب هسته‌ای که در پایان جنگ جهانی دوم هیروشیما را با خاک یکسان کرد قوی‌تر باشد. اسوشیتد پرس می افزاید که این نمودار هفته گذشته توسط یکی از کشورهای مخالف برنامه هسته‌ای ایران به بیرون درز کرده تا ثابت کند که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را بیش از دستیابی آن دولت به سلاح هسته‌ای باید متوقف کرد. مقامات این کشور به شرط برملا نشدن هویت آنها این نمودار را در اختیار خبرگزاری اسوشیتد پرس قرار دادند.
از نشست دو روزه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش می شنیدید در گزارش همکارم نادر صدیقی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 10 دقیقه از 10 شب پنجشنبه در ایران گذشته. یک سخنگوی وابسته به کلیساهای ایرانی روز پنجشنبه از وضعیت جسمانی بهنام ایرانی، کشیش ایرانی در زندان، ابراز نگرانی کرد. منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام میگوید بر اساس گزارش‌هایی که دریافت شده، بهنام ایرانی دچار خونریزی روده شده و نیاز به جراحی دارد. حسین قویمی همکارم در گفتگو با منصور برجی ابتدا درباره وضعیت جسمانی کشیش ایرانی بهنام ایرانی پرسیده است. منصور برجی در لندن.
مدت هاست که اخباری که ازشون به بیرون از زندان درز میکنه حاکی از وخیم تر شدن حالش هست. گویایشون بارها تقاضا کردن در اینکه توجهات پزشکی بهشون بشه، اما تنها شده و اخیراً هم در یک مورد بیهوشی داشتن برای چند ساعت به خاطر خونریزی معده و نیاز به عمل جراحی که ایشون دارن و این تا الان ازشون امتناع شده. حالا در آینده امیدواریم که مسئولین به اعتراضاتی که در این زمینه میشه توجه بکنن و این امکان رو براشون فراهم بکنن.
آقای برجی، بهنام ایرانی به چه اتهامی زندانی است و چه مدتی است که در زندان به سر میبره ایشون و در کدوم زندان؟
ایشون در ندامتگاه مرکزی کرج هستن و البته اتهاماتی که این روزها و در این چند سال اخیر که مخصوصا دستگیری ها و محاکمه خیلی از مسیحیان تشدید شده و این مسئله تا حدود زیادی هم رسانه‌ای شده و توجه نهادهای بین المللی رو جلب کرده، سعی میکنن با اتهاماتی اینها رو بکنن که کمتر وجهه دینی داشته باشه. برای همین مسئولان اغلب یک تعبیر سیاسی از فعالیت‌های دینی اینها میکنن، به این معنا که اگر اونها به خاطر محدودیت‌هایی که اعمال شده شرکت و عبادت توی ساختمان‌های کلیسا رو ندارن، بهشون میگن باید مجوز داشته باشید، بهشون مجوز هم نمیدن و اینها تو خونه‌هاشون عبادت میکنن، میگن به خاطر اینکه این اقدام شما بدون مجوز و بدون اجازه رسمی از طرف نظام بوده، در نتیجه کار شما اقدام علیه نیت ملیه. بنابراین یک تعبیر سیاسی میکنن از فعالیت‌های دینی اونها مطابق قانون اساسی و کنوانسیون‌هایی که توسط ایران پذیرفته شده. هیچ کدوم از فعالیت‌های اونها غیر قانونی نیست. مثلا شما تو ایران یک مجلس قرآن خونی داشته باشید یا روزه داشته باشید، کسی برای اون نمیره از وزارت کشور مجوز بگیره. کلیسای خانگی جمعی هستن که به خاطر محدودیت‌ها نمیتونن تو کلیسای رسمی شرکت بکنن، اما حتما بار با حمله مامورین امنیتی مواجه میشن. بعضی از رهبران اونها دستگیر میشن، از جمله بهنام ایرانی که الان 17 ماه است زندانیه.
آیا در روند قضایی مراحل قانونی طی شده؟ به عنوان مثال آیا ایشون وکیل داشتن وقتی که رفتن به دادگاه؟ اصلا دادگاهی شکل گرفته؟ از این مسائل خبر دارید؟
بله، ایشون که دادگاه داشتن و در یک موردی هم حکم یک ساله‌ای که سال 89 به ایشون داده بودن در رتبه تجدید نظر به 8 ماه تغییر پیدا کرد، ولی کمک زیادی نبود چون همین حکم 8 ماهه تنزیلی یک حکم 5 ساله‌ای رو که قبلا ایشون داشتن به صورت تعلیقی اون حکم رو هم فعال کرد و در نتیجه ایشون یک 5 سال 8 ماهی باید متحمل حبس بشن، که البته خیلی ناعادلانه است با توجه به اینکه فعالیت ایشون هیچ جنبه غیرقانونی نداشت.
در حال حاضر و شرایط کنونی توقع و انتظار شما از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی چی هست؟
ما در واقع میخوان که به تعهدات قانونی خودشون عمل بکنن. یعنی در حالی که همین چند وقت گذشته توی همین لندن خیلی اجازه داشتن مسلمان ها در آزادی کامل مراسم عزاداریشون رو داشته باشن، اینجا مراکز فرهنگی و مساجد اسلامیشون رو بنا میکنن بدون هیچ مشکلی، اجازه چاپ کتاب ها و قرآن ها رو دارن اینجا. برای مسیحیان ایرانی در ایران این محدودیت ها رو هر سال بیشتر نکنن و اجازه بدن واقعا اونطور که انتظار میره اینها بتونن با آرامش خاطر عبادتشون رو بپردازن.
منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. در اینجا نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسن‌نیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تحلیل‌های سیاسیش اصل بر تثبیت جامعه مدنی، تقویت روند دستیابی به دموکراسی و سپهر عمومی در ایران است. او با اینکه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در گفتگویی تأکید کرده بود که هویتی ملی مذهبی دارد و انتخاباتی را که بسیاری از افراد نیکنام نتوانند در آن شرکت کنند موجه نمی‌داند، اما از منظر تئوری سپهر عمومی که به آن دل بسته است حضور در انتخابات را به عزم ممانعت از تداوم سامان سیاسی مدیریتی کنونی پر اهمیت ارزیابی می‌کرد. مسعود پدرام نویسنده، پژوهشگر و کنشگر سیاسی ملی مذهبی و دانش آموخته دکترای علوم سیاسی از دانشگاه جواهر لعل نهروی هندوستان است. او پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و وقایع پس از آن بارها و بارها احضار و بازجویی شد تا سرانجام در آبان ماه سال 90 با مراجعه ماموران دائره اجرای احکام دادگاه انقلاب به محل کارش بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. آقای پدرام که از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی ایران است، در اسفند ماه سال 79، یعنی کمتر از 11 سال قبل، همراه با تعداد پرشماری از دیگر فعالان سیاسی ملی مذهبی بازداشت و روانه بازداشتگاه اشرت‌آباد سپاه پاسداران شد. این پژوهشگر و نویسنده حوزه علوم سیاسی در جریان آن بازداشت که به بازداشت فلعی ملی مذهبی ها شهرت یافت، 3 ماه را در سلول‌های سپاه پاسداران و تحت شرایط دشوار انفرادی گذراند. مسعود پدرام سرانجام پس از 5 ماه حبس با قید وثیقه چند ده میلیون تومانی موقتاً آزاد شد تا اینکه پرونده اتهامات او در سال 81 در شعبه ی از شعب دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حسن حداد بررسی شد. این فعال و پژوهشگر سیاسی در آن دادگاه به 4 سال حبس و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. همان حکم 10 سال بعد مسعود پدرام را در آبان ماه سال 90 روانه زندان اوین کرد. این پژوهشگر و نویسنده علوم سیاسی توانست در آستانه نوروز 91 از 3 روز حق مرخصی خود استفاده کند. نظریه پرداز تئوری سپهر عمومی در پیام تبریک آغاز سال 91 خود را زندانی بند 350 زندان اوین معرفی کرده است که محکوم به 3 سال زندان است. مسعود پدرام در این پیام تبریک همبندان خود را سبزکامان رهرو راه بهار نامیده است.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید.
بیماری ایدز بیماریه که مرتبط با سیاست هست، مرتبط با مذهب هست، مرتبط با بهداشت.
با خانوادهشون صحبت کنن، مخصوصا جوانایی که هنوز رابطه جنسی نداشتن.
روزی برای بیماری قلب، برای ویروسی که تابو شد. روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز، اگر شما مبتلا به ویروس HIV هستید یا درباره اون صحبتی دارید، روز جمعه ساعت 6 عصر تهران با برنامه ساعت 6 همراه بشید تا مستقیم و زنده یک ساعت از ابر ویروس جهان بگیم. شماره تماس یا نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
پس یادتون باشه فردا جمعه ساعت 6 میتونید در برنامه ساعت 6 و بحث آزاد اون شرکت کنید. اما برخی کارشناسان صنعت هوایی میگویند بلیط هواپیما در ایران باید زودتر گران میشد و برخی روش ناگهانی گرانی 60-70% نرخ بلیط پروازهای داخلی را نقد میکنند. برخی هم معتقدند این گرانی هیچ تأثیری بر روند گردشگری و سفر هوایی در ایران ندارد. خبرگزاری میراث فرهنگی اما خبر از کاهش روزانه حدود 2000 مسافر خطوط هوایی بعد از این افزایش قیمت در ایران داده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم آزاده اسدی. خبرگزاری میراث فرهنگی میگوید روزانه حدود 1500 تا 2000 مسافر داخلی برای سفر هوایی در ایران کم شده و دلیل این کاهش مسافرت هوایی افزایش 60-70% قیمت بلیط هواپیماست. حدود 2 هفته پیش بود که قیمت بلیط پروازهای خارجی هم در ایران 105-107% افزایش یافت. دلیل این افزایش قیمت افزایش نرخ سوخت و تغییرات و نوسانات مداوم قیمت دلار در ایران ذکر شده بود. برخی کارشناسان اما افزایش ناگهانی قیمت بلیط هواپیما را دلیلی می‌دانند که باعث شوک بین مسافران و متقاضیان شده و به گفته این کارشناسان این افت مسافر تا زمانی که مردم شرایط را بپذیرند دست کم 3 ماه طول می‌کشد. مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل و خطوط هوایی در تهران هم معتقد است این افزایش قیمت باعث کاهش مسافر می شود.
افزایش نرخ ها قطعا به تقاضای پرواز اثر خواهد گذاشت و از تقاضا کم خواهد کرد. میزان سفرها به طور کلی بعد از افزایش نرخ ارز در همه زمینها کاهش پیدا کرده در پروازهای بین المللی که بی نهایت چشمگیر هست.
از سوی دیگر خبرگزاری میراث فرهنگی روز پنجشنبه از قول علی منظری کارشناس ارشد ناوگان هوایی در ایران نوشته که افزایش قیمت بلیط هواپیما به نفع هیچ کس نیست و به گفته او با وجود موافقت بعضی خطوط هوایی با افزایش 100% در برخی مسیرها مسافر به شدت کاهش پیدا کرده و همین موضوع باعث مشکلات دیگری شده است. این کار دولت در شرایطی انتقادهای بعضی کارشناسان صنعت هوانوردی را برانگیخته که برخی دیگر معتقدند این اقدام باید سالهای پیش صورت می‌گرفت. در این صورت امروز شاهد افزایش ناگهانی و یکباره این نرخ و کاهش ناگهانی مسافر نبودیم. از سوی دیگر برخی کارشناسان در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی کاهش مسافرت هوایی به دلیل افزایش قیمت بلیط را رد کرده و گفتند بلیط سفرهای داخلی افزایش یافته و کاهش درصد کمی مسافر مشکل ساز نیست، چرا که ناوگان هوایی مسافران خودش را دارد. مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل اما میگوید این افزایش قیمت از قبل هم قابل پیش بینی بوده، هرچند ممکن است در نهایت چندان سودرسان نباشد.
شرکت هواپیمایی بعد از هدفمند کردن یارانه های قیمت سوخت بالا رفت، دچار زیان شدن. هزینه ارزی شرکت هواپیمایی درست دو برابر شده. دولت وقتی به اونها ارز ترجیح نده، یعنی شرکت هواپیمایی خدمات ارزی خودشونو که بیشتر شامل تعمیرات، خرید قطعات و یا سرویس های دیگه میشه، شون هزینهش دو برابر شده.
با این همه در هفته دوم آبان ماه گذشته مجید ابوالفتحی مشاور عالی معاون رئیس جمهوری تاکید کرده بود که افزایش 60-70% صدی نرخ بلیط هواپیما ناخوشایند است، اما به گفته او با توجه به سهم 10% هواپیما در سفرهای مردم این موضوع نمیتواند تأثیر چشمگیری در کاهش رونق گردشگری در ایران داشته باشد. گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ است 2042022112.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
و اما ساعتی که پشت سر گذاشتیم و شبی که پشت سر گذاشتیم، بهترین های فوتبال آسیا اعلام شدند. در این میان نام ایران به عنوان بهترین فدراسیون فوتبال مطرح شد و علی کریمی هم نتونست عنوان مرد آسیای خودش رو که در سال 2004 یک بار کسب کرده بود تکرار بکنه. برای آگاهی از بهترین های فوتبال آسیا همراه میشیم با فریبرز غریب. آقای غریب، به شما سلام میکنم. ابتدا اگه ممکنه یک نگاهی بندازیم به این برتری فدراسیون فوتبال ایران و اینکه ایران برای دومین بار فدراسیون فوتبالش با تمام مشکلات و حاشیه هایی که داشت به عنوان برتر آسیا انتخاب شده.
سلام به شما و همه شنوندگان محترم. این توضیح رو خانم کاویانی ابتدا بدم که AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا ملاک های خاص خودش رو داره برای انتخابات بهترین ها. مثلا همینجوری که شما اشاره کردین که ایران از 9 جایزه رو، البته ژاپنیا بودن، از 20 عنوانی که 9 تاشو ژاپنیا درو کردن 9 جایزه رو، امروز فقط یک جایزه به ایران تعلق گرفت، بهترین فدراسیون شد ایران. بعضی از سایت‌های خبری اشاره کرده بودن با توجه به شکست‌های 2-3 هفته پیش تیم ملی جوانان ایران در مسابقات آسیایی، تیم فوتبال بزرگسالان ایران در انتخابی جام جهانی مقابل ازبکستان، حذف تیم فوتسال ایران در 1/8 جام جهانی در تایلند، این اما ملاک کنفدراسیون آسیا قبل از این هاست. همین قضیه هم در مورد انتخاب علی کریمی هم صدق میکنه. کریمی در 2 ماه گذشته با پیران باشگاهش پرسپولیس اصلا به میدان نرفته به خاطر اون مسائلی که حاشیه‌ای که داشت، و در 2 بازی رسمی تیم ایران در مقابل کره جنوبی و ازبکستان هم همینطور. و انتخاب ملاک انتخاب کنفدراسیون آسیا مربوط میشه به قبل از اینها و یه شرایط خاصی رو داره که برای خود من هم به عنوان یه آدم فوتبالی و ورزشی جای تعجب داره. یه قضیه را من اشاره بکنم در مورد انتخاب آقای لی کیون هو، بازیکن تیم اولسان هیوندای کره جنوبی که بهترین بازیکن آسیا شد، که البته علی کریمی هم به همراه بازیکن چینی روی استیج روی سکو رفتن و جایزه کوچک رو دریافت کردن، اما جایزه اصلی آقای هو گرفت. آقای هو حق کسوت رو در مورد علی کریمی رعایت کرده و گفته انتخابم با وجود علی کریمی افتخار بزرگی است و از کریمی به عنوان بهترین بازیکن آسیا یاد کرده.
بسیار خوب. آقای غریب، اگه ممکنه یک مرور کوتاهی هم داشته باشیم به سایر برترین‌های فوتبال آسیا که امروز اعلام شدند.
بله، از مجموع 20 عنوانی که کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز برترین های اون رو انتخاب کرد و جایزه هاشون رو داد، 9 تا جایزه رو ژاپنی ها به خودشون اختصاص دادن، یعنی بیشترین کشوری بودن که بیشترین جایزه رو بردن. من به بخش کوچکش اشاره می کنم. بهترین بازیکن زن آسیا آیامی یاما از ژاپن بود، جایزه بهترین داور سال هم چشمادامی ها از آن خودشون کردن، فوتسال ژاپن هم همینطور، بازی جایزه بازی جوان مردانه رو ازبک ها به خودشون اختصاص دادند. تیم های ملی فوتبال زنان المپیک ژاپن هم به عنوان بهترین تیم زنان آسیا در سال 2012 انتخاب شد. مردان المپیک کره جنوبی هم بهترین تیم آسیا شدند. خانم تاکیموی از ژاپن بهترین مربی آسیا شد. آقای کیم هو کون مربی اولسان هیوندای کره جنوبی هم بهترین مربی شد. فوتسال ژاپن هم بهترین آسیا شد. و یک توضیح هم بدم در مورد سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا که در فصل آینده ایران 3 سهمیه مستقیم خواهد داشت و 1 سهمیه حذفی، و با این شرایط 3 تیم سپاهان، تراکتورسازی و استقلال که اول تا سوم فصل قبل شدن مستقیما جواز حضور در بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا رو پیدا می‌کنن و سباباسی هم باید در مسابقات پلی آف شرکت کنه.
سپاسگزارم فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
دوستان، از 7 آبان ماه صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
و در اینجا به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که همراه ما بودید در 30 دقیقه گذشته. ساعت پایانی این روز رو به آرامی سپری کنید و روز جمعه بهتری داشته باشید.